بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أيها المؤمنون والمؤمنات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. دستور خدای تعالی این است که تقوا داشته باشیم، که آثار فراوان دنیایی و آخرتی داره. از آثار تقوا پرهیز از اعمال بیهوده و حفظ زبانه. بحثی رو که راجع به زبان مطرح کردیم مدح و ستایش بود، یعنی نسبت دادن و بیان کردن صفات خوب و پسندیده به خود و یا دیگران به جهت بزرگ جلوه کردن نزد دیگران. این حالت رذیله است که رسول خدا در یک بیانی فرمودند نابودی مردم به وسیله هوای نفس و دوستی مدح و ستایش است، یعنی نابود کننده انسانه. و امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود ستایش سبب تکبر و نزدیکی فریب است، یعنی انسان رو زمینه درش فراهم میشه که زود گول بخوره، مغرور بشه. بحث راجع به مدح ابعاد مختلفی رو داره. اینکه چه کسانی رو میشود مدح کرد، اندازه مدح چه مقداره، کی باید مدح کرد، چگونه باید مدح کرد، اینها مطالبی است که در این بحث مطرحه. مثلا گاهی شخصی رو که استحقاق مدح داره بلکه باید به او توجه بیشتری کرد، او رو بیشتر تعریف و تمجید کرد، او رو یه جوری مدحش میکنن و ستایشش میکنند که با همون تعریف تحقیر میشه. این یه نوعه. گاهی کسی که استحقاق نداره رو بیش از حد تعریف و تمجید میکنن که برای اطرافیان شک و شبهه ایجاد میکنه، چون میشناسن او رو، این مقدار قابلیت نداره. اینا خلاف باعث انحراف جامعه است. رسول خدا به کسی که در مقابل او دیگری رو مدح میکرد فرمود اگر کسی رو که مدح میکنی حاضر بود و به گفتار تو راضی و خوشحال میشد و با این حال میمرد، به دوزخ میرفت، اهل جهنم. در مدح اولیاء خدا گاهی چنان از حد افراد میگذرانند که تبدیل به غلو میشه. خود این مذمومه و یک نوعی از انحراف. در قدیم هم یک گروهی معروف به غلات بودن و اولیاء الهی رو تا حد خدای تعالی ستایش میکردن، که حالا قصه ها و داستان هایی هم در این باره هست. در قرآن کریم این روش مورد نکوهش قرار گرفته که شما بیاید تعریف بکنید از افراد جوری که در اون حد و اندازه نیستن. در آیه 30 از سوره مبارکه توبه فرمود یهود میگفتن عزیر پسر خداست و نصارا میگفتن مسیح پسر خداست، یعنی غلو میکردن، او رو تا حد الوهیت و پسر خدا پیش میبردن. خدا آنها را بکشد که دروغ میبندن. این قسمتی از آیه بود. مولای ما امیرالمومنین در بیانی فرمودن پروردگار را به درستی که من از قالیان بیزارم، پروردگارا ایشان را برای همیشه از رحمتت دور کن و هیچ یک از اینها را یاری نکن. غلو یعنی تعریف و تمجید از اولیاء خدا به جوری که به انحراف کشیده بشه. اون چیزی که شرع و عقل میپسنده این است که انسان دیگری رو به اندازه لیاقتش و برای خدا مدح کنه، تعریف بکنه، و الا انسان دچار چاپلوسی میشه و چاپلوسی هم خودش یک انحراف اخلاقی است. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن کثرت الثنا ملق، کثرت الثنا ملق، ثناگویی بسیار، تعریف و تمجید کردن از افراد بیش از اندازه، این چاپلوسی است. یه فکر یه هدفی از این بیانش داره که داره اینجوری راجع به یه کسی که صلاحیت نداره بیان میکنه. پس تا حالا فهمیدیم مدح کسی که استحقاق نداره حرامه، و اگر کسی هم خودش ثنای خودش رو بگه، مدح خودش رو بکنه و بخواد به این وسیله فخر فروشی بکنه، تکبر بکنه، این هم حرامه. مدح افراد شایسته در مواقعی که حرمت شکنان قصد ریختن آبروی او رو دارند برای دفاع از حریم شخصیت او، نه تنها زشت نیست بلکه وظیفه است. یک کسی رو دارن آبروش رو میبرن، اینجا باید مدحش رو کرد، به میدان آمد، از او تعریف کرد. گاهی اولیاء دین، من دارم موارد رو دارم عرض میکنم دیگه، خودتون توجه دارید، و حتی ائمه معصومین علیهم السلام ناچار شدن برای شناساندن چهره واقعی خودشون از خودشون تعریف کنن. انا ابن مکه و منا، انا ابن زمزم و صفا، دیدی تو بیاناتشون هست، و امثال زاله. که اگر در این موارد دقت بکنیم بیشتر در موقعی بوده که شخص ظالمی یا حاکم ستمگری یا یک انسان نادانی قصد شکستن حریم شخصیتی اونها رو داشته و بر علیه اونها اقدام به تبلیغ و تبلیغات کرده، لذا خود اینها برای دفاع از شخصیتشون، چه شخصیت حقیقی چه شخصیت حقوقی که بیشتر جایگاه حقوقی است، اقدام کردن. گاهی دیدید در میدانهای جنگ جنگجویان رجز خواندن و از خودشون تعریف کردن، از خاندانشون تعریف کردن. همه اینها از اون اقسام مدح ممدوحه که اون چون حد و حدود مشخصه و در جاش باید انجام بگیره. امام رضا علیه السلام در یه بیانی فرمودن هیچ فرد با ایمانی در مدح ما شعر نگفت مگر آنکه خداوند برای او شهری در بهشت ساخت که 7 بار از دنیا بزرگتر است، که در آن هر فرشته مقرب و پیامبری او را ملاقات می‌کنند. از این روایت معلوم میشه که مدح اولیاء خدا گذشته از اینکه وظیفه است، عبادت هم هست، پاداش اخروی هم داره. خب این تا اینجا چی میشه که انسان مبتلا به مدح افراد میشه که استحقاق ندارند؟ ریشه روانی این که آدم به چاپلوسی میفته چیه که متاسفانه در جامعه ما مدتی است رواج پیدا کرده؟ افراد چاپلوس متملق چرب زبانی که در کنار افراد قرار میگیرن و متاسفانه اون کسانی هم که تربیت نشدن گول این حرفا رو میخورن و در اون باطل خودشون پافشاری دارن، در مسیر انحرافی خودشون محکمتر میشن. چی میشه؟ علمای اخلاق اینا رو به ما یاد دادن، فرمودن مهمترین عامل مدح مذموم طمع به مال و مقامه. در یک کلمه طمع به دنیاست. با به امید رسیدن به مقامی یا به دست آوردن ثروتی شأن انسانی خودش رو شخص پایین میاره، خودش رو خار میکنه و شروع میکنه به تمجید از اشخاصی که صلاحیت و قابلیت و لیاقت ندارن و هرچی دلش میخواد راست و دروغ میگه. این یه مورد. گاهی ترس از جانه که طرف به تملق میفته. انسانهای عافیت طلب و راحت طلب برای حفظ خودشون از گزندهای احتمالی شروع میکنن به تعریف از قدرتمندان که در مقابل اونها هستن. گاهی هم انسان یه موقعیتی داره، خیلی علاقه داره که اون موقعیتش بمانه، حفظ بشه، حاضره برای بودن در اون جایگاه و از دست ندادن اون موقعیتش هر کاری انجام بده، ولو اینکه تعریف و تمجید بکند از کسی که صلاحیت نداره. که یکی از موارد چاپلوسی کردن و ستایش بی مورد افراد همین مورد ماندن در اون جایی است که صلاحیت نداره، یعنی ماندن در اون جایی است که بهش علاقه داره. و انسان میبینه بعضی چگونه دست و پا میزنن، بعضی وقتا دیده میشه میخوان برش دارن یا میخوان عوضش بکنن یا امثال زاله. چجوری دنیا سمش؟ این مال عدم اعتماد به خداست، این مال این است که توحید ما معاد ما ضعیفه. گاهی هم محبته، چنان انسان رو کور و کر میکنه محبت بعضی از مواقع که در تعریف محبوب انسان دچار غلو میشه، بیش از اندازه شروع میکنه راجع به او سخن گفتن. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن سیحلک فی یسنفان، به زودی دو گروه درباره من هلاک خواهند شد. یکی از اون گروه ها رو فرمود به این که محب مفرط است، دوستدار افراد کننده ای که دوست داشتن او را از مسیر حق منحرف میکنه. خدا نکرده انسان نسبت به جای جریانی، شخصی، گروهی، حزبی حب بیش از اندازه داشته باشه، دیده شده در مواردی پا روی حق میذاره. این احزاب سیاسی رو ببینید، اینا مبتلا به همین قصه هم. میفهمه که اشتباهه، میفهمه که اینجا نباید حمایت و طرفداری بکنه، اما دیگه چیکار کنه دیگه؟ برای درمان این بیماری لازم است که انسان اولا علتها و ریشه ها رو از بین ببره، دائما به پیامد نتایج زشت این بیماری توجه داشته باشه، پیامدهای نظیر دروغ که مرد کننده به او مبتلا تا بتواند با مبالغه در ستایش از دیگری بهره هایی رو که در نظر داره ببره، لذا ناچار میشه دروغ بگه. نسبت به شخصی که ارتباط زیادی هم نداره تعاریف بکنه که لازمه این تعاریف زندگی کردن با او بوده، ولی یه روز دو روز یه هفته او رو دیده، بعد شروع میکنه در مدح او یک قصیده های بلندی می سراید که کسانی که یه اون با او زندگی کردن یه همچین فضیلت های رو از او سراغ ندارن. پیامد دیگر ستایشگری انسان این است که شخص به ریاکاری و نفاق میفته، چون ناچار میشه اون چیزی که در اونیست رو بگه در مقام بیان و عمل بکنه که در درون با اون چیز مخالفه. انسان مبتلا به نفاق میشه، مبتلا به ریا میشه و آرام آرام شخص رو میکشاند به یه سمتی که اعتماد عمومی از او از بین میره، چون مردم میفهمند که این به خاطر مسائل دیگری است که تعریف میکنه، و اگرم یه وقت از شخصی که لیاقت تعریف داره تعریف بکنه میگن آهی داره یه مطلبی رو میگه. نتیجه او خار شدن این شخص است در جامعه و در مقابل مردم. بعدم زمینه از اون طرف هم مشکلاتی درست میکنه. کسی که داره معتبی جا میکنه، طرف مقابل رو زمینه سازی براش میکنه که درش اوج به وجود بیاد، تکبر به وجود بیاد، رذایل اخلاقی درش به وجود بیاد. یعنی با این کارمون یه جوری رفتار بکنیم طرف رو عاقبت به شرش بکنیم. اینم یه مطلب. آخری مطلب، کسانی که طالب مدح هستن از راه مباح و مدح رو میخواهند گروه دیگه، اما مطالبه نمی کنن. خودشون میل دارن ولی طلب نمی کنن. یا مدح رو نمی خوان، اما اگه کسی مدحشون رو کرد بدشون نمیاد، خوشحالم میشن. اینه همگی بدنن که در معرض ابتلاء به عجب و تکبرن، مواظبت نفسشون رو بکنن. اینجا حرام نیست اینا، اما باید مواظب باشن که خدای نکرده مرتع و چراگاه برای شیطان فراهم نکنن. امیرالمومنین هر کسی تعریفش رو میکرد میگفت خدایا این چیزی که او درباره من گفت در من محقق کن، و اون چیزهایی که از من نمیداند بر من همینطور مستور بماند، پوشیده بماند، و تو اونها رو ببخش. رابطمون رو باید با این کلمات از درون درست بکنیم و الا باعث گمراهی ما خواهد شد. تا همین مقدار این بحث بحث باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید والرسول المسدد ابی القاسم المصطفی محمد. صلى على علي امير المؤمنين وسيد رسول رب العالمين. صلى على الصديقه الطاهره فاطمه سيده نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد وحسن بن علي والخلف القائم الحجة. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. خودم و همه شما نمازگزاران محترم و محترمه را به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. راه نجات انسان از آلودگی ها، اشتباه ها و خطاها و لغزش های نفسانی تقواست. تقوا دوای همه دردهای روحی انسانه، بلکه بعض از امراض جسمانی رو اگر انسان تقوا داشته باشه مبتلا نمیشه، مثل حسد. اون انسانی که حسوده مبتلا به امراض جسمانی هم خواهد شد. بعضی از بیماری های اخلاقی برای ما این امراض رو به همراه داره. یکی از مسائلی که اهل تقوا تلاش میکنند رعایت بکنند و به اون رذیل مبتلا نشوند، صفت بد از خودرازی بودن است، از خودرازی. علی علیه السلام در قسمتی از حکمت ششم از حکم نهج البلاغه فرمودند من رضی عن نفسه کثر الساخط علیه. هر که از خودش راضی باشه خشم گیرنده بر او زیاد خواهند بود. خیلی عبارت کوتاه ولی پر محتواست. در این بیان امام ما رو متوجه این نکته کردند که اگر این حالت نفسانی رو داشته باشی، از خودت راضی باشی، بدان کسانی که بر تو خشمگین میشوند و از دست تو عصبانی و ناراحت میشوند بسیار زیاد خواهند بود. چون شخص از خود راضی اینجوریه، نمیتونه بپذیره که ممکنه کس دیگری یا کسان دیگری از او کاملتر باشن، بهتر بفهمن، بهتر مسائل رو تشخیص بدن، در نتیجه خودش رو بالاتر ببینه و نسبت به دیگران برتری جویی پیدا میکنه. دوست داره که، یعنی توقعات نابجایی در او به وجود میاد که نتیجه او در مواردی ظلم به دیگرانه، افراد مقابل خودش رو تحقیر میکنه، حقوقشون رو ادا نمیکنه. خب وقتی که حقوق دیگران رو ادا نکردی، ظلم بهشون کردی، خب آرام آرام دشمنان تو و خشمگیران بر تو زیاد خواهند شد. اهل تقوا به جای اینکه از خودشون راضی باشن، در همه حالات زندگی سعی میکنن که خدا رو راضی نگه دارند و در کسب رضایت الهی کوشش میکنند و خدا هم از اونها راضی است. خدای تعالی توفیق کسب معرفت و عمل و تقوا را در ما بیشتر بگرداند. ماه دی مثل ماه بهمن پر از حوادث شده، اونم حوادث مهم و سرنوشت ساز و اثرگذار در تاریخ معاصر ما. نه دی و اون حرکت پربصیرت اثرگذار، 13 دی روزی که امام به رهبر شوروی سابق نامه دادند و او را دعوت به آزادگی و حریت کردند و از افتادن در دام غرب او را بر حذر داشتند و آینده اونها و کمونیسم را پیش بینی کردند. 16 دی که امسال بود و حرکت کم نظیر مردم در دفاع از نظام و بیعت مجدد با رهبر و مقتداشون، روزی که به تعبیر رهبری سر استکبار به سنگ خورد. 19 دی قیام مردم قم و شروع حرکت آشکار انقلاب اسلامی بعد از 15 سال تلاش‌های مخفیانه. و 26 دی که در این هفته مقابل رو هست، فرار شاخ پلید و معدوم که به تعبیر حضرت امام اولین پیروزی مردم همین فرار شاه بود، یکی از روزهای شاد و به یادماندنی مردم در دوران مبارزه با طاغوت همین روز 26 دی بود. دوستانی که سن و سالی ازشون گذشته اون روز رو خوب یادشون هست. شاه قبلا هم در سال 32 فرار کرده بود، اما با کودتا و کشتار توسط آمریکایی‌ها دوباره سر کار آمده بود. خیال میکرد این بار هم آمریکایی‌ها ناجی او خواهند بود، اما سنخ کار در سال 57 خیلی فرق داشت. موج حرکت انقلابی مردم ریشه فساد ستمشاهی رو کند و اقدام به برپایی نظام نوین سیاسی در عالم کرد و یک پدیده‌ای بود که به وجود آمد و آمریکا هم نتونست کاری بکنه و هیچ مقابله‌ای داشته باشه. خودش هم در دریای مواج و خروشان انقلاب گرفتار شد خود آمریکا و تا امروز هم هرچه دست و پا زده که خودش رو نجات بده نتونسته و به فضل پروردگار تا نابودی کامل سیاست‌های آمریکا این حرکت ادامه خواهد داشت. لازم است نکته را عرض بکنم که قبلا هم گفته شده و اون اینکه یکی از وظایف خطیب جمعه روشنگری و جلوگیری از انحرافات فکری و عقیده ایست که مطرح میکنه، بلکه وظیفه هر عالم دینی است که جلوی انحرافات رو بگیره، جلوی بدعت گذاری ها و کجروی ها رو بگیره. خطیب جمعه باید سیاست های نظام و رهبری رو تبیین بکنه و نمیتونه بگه من با این مسائل کاری ندارم. وظیفه او تبیین مسائل جاری است، مسائل فکری و اعتقادی است، کما اینکه وظایف اجتماعی هم دارد که باید انجام بده. حالا اونها مورد نظر بنده نیست و اتفاقا همین روشنگری ها و آگاهی بخشی هاست که غضب دشمنان نظام اسلام رو هم برانگیخته و بعضا اگر بتوانند تعرضی هم میکنن، که این روزهای اخیر دیدید در سراسر کشور در اونجاهایی که تونستن تحرکاتی رو داشتن. در اول انقلاب هم این حرکت ها بود، تعدادی از ائمه جمعه رو به شهادت رسوندند که خدای تعالی بر علو به درجات اونها افسوده کند. عرض میکنم من از شماها این رو هم میخوام، مطالبی که فکر میکنید احتیاج به روشنگری و تبیین داره، اونها رو طی نامه‌ای به ستاد نماز جمعه برسانید و دوستان ما در ستاد اونها رو دستبندی میکنن، انشالله در اختیار بنده میگذارن و اون مواردی که لازم است با اولویت بندی بیان میشه و تبیین خواهد شد انشالله. شما میدانید که تهاجم فرهنگی ابعاد مختلفی داره. یکی از موارد او این است که مسائل دینی و عقیده ای رو تحریف بکنن، به انحراف بکشونن، که نتیجه او بی‌اعتقادی و از بین رفتن اعتماد دینی یک نسل خواهد شد. چرا باید بعضی ها خواسته یا ناخواسته طوری حرف بزنن که نتیجه حرف زدنهای اونها سوس شدن اعتقادات مردم بشه؟ این حرکت در مسیر دشمن نیست؟ حضرت آقا فرمودن تهاجم فرهنگی برای بی‌اعتقاد کردن نسل نو انجام می‌گیرد. هم بی‌اعتقاد کردن به دین، هم به بی‌اعتقاد کردن به اصول انقلابی و هم به بی‌اعتقاد کردن به تفکر فعالی که امروز استکبار و قلمرو قدرت‌های استکباری را به خطر و وحشت انداخته. این کار تهاجم فرهنگی است. این بحث من رو خوب به جان بخرید، مطلبی رو میخوام عرض بکنم، اینا مقدماتش. رهبری در 15 گرد همایی سراسری ائمه جمعه مطالبی رو فرمودن در اون جلسه. در یک قسمتی دارند وقتی یک سخن نادرستی، یک مطلب غلطی درباره مسائل دین، دین به معنای عامش که مسائل دینی امروز، مسائل سیاسی و اجتماعی را شامل می شود، مطرح شد، باید موضع هر انسان مؤمنی مشخص شود. یه دفعه می بینید تو جامعه بلند میشه شعار داده میشه که استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی، مسئولین هم همه لالن. خب تو مگه مسئول جمهوری اسلامی نیستی؟ چرا بلند نمیشی حرف بزنی؟ چرا هیچ موضعی نمیگیری؟ این تهاجم فرهنگی است. سکوت. فرمودن موضع گیری مخصوص آنجا است که یک سخن باطلی مطرح بشود. در جای دیگری فرمودن البته موضع‌گیری باید صریح و روشن باشد که مایه اشتباه نشود. بعضی هم موضع‌گیری میکنن، میگه البته این مطلب دو قسم داره، یه قسمش اینطوری، یه قسمش اونطوری، یه قسم دوم سه قسم داره. بعد بالاخره طرف نمیفهمه بالاخره ما باید چیکار بکنیم. صریح خط خودتون رو با خط دشمن و مسیر دشمن مشخص کنید. کدوم طرف قصه اید؟ این طرف یا اون؟ پول نظام رو میخورید، از امکانات نظام بهره میگیرید، به آلاف و الوف خودتون اضافه میکنید، اما در مقام دفاع لالید؟ بعد حرف زد، تبیین کرد، روشن کرد، انتقاد کرد، مطالب رو بیان کرد. اون چه میخوام عرض بکنم سخنانیست که چند روز قبل زده شد که نسبت به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام میشود نقد کرد و امثال ذلک. البته راجع به اصل نقد و اینکه تمام مسئولین کشور رو میشه نقدشون کرد، سوال کرد و از عمل کرد اونها سوال کرد، حرفی نیست، همه رو میشه این کارو کرد. راجع به کارهای اجراییشون که دارن انجام میدن که چرا اونجا این کارو کردی، چرا اینجا اینجوری شد، چرا کمکاری شد، کما اینکه بالاترین شخصیت کشور که رهبری هستن خودشون فرمودن که از من هم سوال کنید. اخیراً هم با شورای مجلس خبرگان که جلسه داشتن اونجا هم باز این رو تکرار کردن. بحث بنده راجع به نقد نیست، کما اینکه خود بنده یکی از منتقدینم، به خود منم اگر نقد بشه میپذیرم. بحث من راجع به انحرافات فکری است. به وظیفه خطیب و هر روحانی است که باید جلوشو بگیره، مربوط به رسول خدا و اهل بیته، که آیا اونها رو هم میشه نقد کرد؟ یه جریان سیاسی در زمان رسول خدا، در زمان حیات رسول خدا، برای بعد از ارتحال رسول خدا برنامه هایی داشتن که یکی از وظائفشون قداست زدایی از رسول خدا بود، میخواستن عادی سازی کنند. لذا در همون زمان حیات از رسول خدا سوالاتی میکردن. یه گروه بودن، یه عده خاصی بودن، من نمیخوام اسم ببرم که کی بود، چون برنامه هایی داشتن. موقع سخنرانی میپرسیدن آقا این حرفی که شما میزنی از خودت میگی یا خدا میگی؟ تا بعدن بیان مسئله زمامداری و خلافت علی ابن ابی طالب و رهبری او رو زیر سوال ببرن، بگن این از اون مواردی بود که رسول خدا از خودش گفت و اجتهاد خودش بود، خدا نگفته بود، بنابراین هر کسی میتواند در اون مسند بنشیند. اصل مطلب مال اونجاست. حالا شما به عنوان شاهد برای نقد مسئولان مثال میزنید که رسول خدا رو میشه نقد کرد؟ امام معصوم، امام زمان اگر حالا ظهور بکنه ببینیم میتونیم نقدش بکنیم؟ آخه این حرف زدنه. خیلی خلاصه چون فرصت نیست، فقط به چند آیه قرآن استناد میکنم تا عرض کنم چون رسول خدا از موضع عصمت سخن میگفتند جای نقدی ندارند، و اگر کسی قائل به نقد رسول خدا به عنوان اینکه اشتباه میکرده و باید به او تذکر بدیم و یا بلد نبوده و ممکن بوده که موضعی غلط گرفته باشه یا مواضع غلطی داشته باشه، حالا باید بیاد توضیح بده که چرا اون موضع گیری غلط رو داشته و امثال ذلک حرف بزنه، این کاملا اشتباهه و این حرف انحرافه. کما اینکه گوینده این حرف قبلا هم نکاتی رو این گونه گفته بود که اونها هم انحرافه، که بنده اینجا باز اونها هم اشاره کردم. عده مثل تفسیر صاحب تفسیر المنار در اونجا قائل هستن که رسول خدا دو حکم داشت، یه سری از احکامش بود که از طرف خدا می آمد، یه سری از احکام داشت که اجتهادات شخصی خودش بود و در اونها دچار اشتباه و خطا بود. اینو تو کتابش تو اون تفسیر میگه. بعدم ادعای توجیه میکنن که البته صحبت ایشون راجع به وحیه، راجع به قرآنه. این حرف رو ایشون زده، بقیه هم حالا این روزا دیدید که گفته میشه. جای مباحثه علمی اینجا نیست، فرصت هم عرض میکنم کمه، اما این حرفا با قرآن سازگاری نداره. خب من چند تا آیه رو برای شما بخونم، یه صلوات بفرستید. آیه سوم و چهارم از سوره مبارکه نجم، در اونجا فرمود و ما ینتق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، هرگز از روی هوا سخن نمیگوید، آنچه میگوید چیزی جز وحی که بر او نازل شده نیست. این مطلب از محکمات آیات قرآن کریمه که رسول خدا معصوم است. بعضی از افراد معنای عصمت رو نفهمیدند. این هم از مظلومیت پیغمبر خداست که بعد از 1400 سال بنده بعد تو خطبه عصمت ایشون رو ثابت کنم. رسول خدا در یه بیانی فرمودن بنده در طول عمرم ای کاش نگفتم. دیدید ماها رو میگیم ای کاش اینجا نرفته بودیم، ای کاش اون حرف رو نزده بودم، ای کاش اون رو نشنیده بودم. حضرت فرمود در طول عمرم ای کاش نگفته بودم، یعنی همه کار رو قاعده بوده، رو حساب بوده. و این موارد فقط مربوط به وحی و رسالت نبوده، در همه حالات این گونه بودن. در آیه شریفه داریم و ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. شما هر حرفی رو که میزنید دو تا نگهبان، ماها خودمون با همین آیه مواظبت میکنیم که حرفی رو نزنیم. رسول خدا در اوج این آیه قرار داره و مقیده. عصمت و معصومیت و معصونیت فقط در گفتار و منطق نبوده، بلکه در رفتار و سنت و سیره حضرت وجود داشته و همه رو شامل میشده. چون آیه فرمود غیر از وحی از چیزی تبعیت نکن، به رسول خدا فرمود. به ما هم دستور داده شد این گونه باشیم. در آیه هفتم از سوره مبارکه 8 فرمود ما آتاه الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا. اون چیزی که رسول خدا برای شما آورد بگیرید، هر چیزی که امر کرد انجام بدید، اون چیزی که نهی کرد او رو ازش فاصله بگیرید. و اتقوا الله ان الله شدید العقاب، تقوا داشته باشید، خدا عقاب شدید خواهد بود. اگر او رهبر است یعنی پیغمبر و ولی است، باید درباره مسائل اجرایی و امور جاری هم از او اطاعت کرد. و اگر اینها اشتباه باشه، قابل نقد باشه، دیگه تبعیت نمیشه. در امور اجرایی اگر اشتباه بکنه، چرا خدای تعالی به ما دستور داده همشو بگیر، هر چی گفت اطاعت کن. در آیه 82 از سوره مبارکه نساء فرمود من یطع الرسول فقط اطاع الله، کسی که از رسول خدا تبعیت میکنه از خدا تبعیت کرده. و من تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا، کسی که سرباز بزنه ما دیگه تو رو برای اون نگهبان و مراقب نفرستادیم، تو مسئول نیستی. رسول خدا به تعبیر قرآن کریم وظیفه تبیینم داشت، وظیفه تفسیر مسائل رو هم داشت. بعد خدمت او رسید، ازش پرسید بالبینات و زبر و انزلنا الیک ذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. تو باید تبیین کنی، اگر اشتباه داشته باشه که قابل نقد باشه، میگه میتواند مبین باشد و به او اعتماد کرد. اگر نعوذ بالله جایی برخلاف بود و یه مطلبی رو برخلاف بتونه بگه که نمیگه، خدای تعالی اونجا با غلاظ و شداد برخورد کرده، گفته اگه یه وقت خدای نکرده اینجوری بشه اونجوری بشه، ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، پیغمبر اگر داره خطاب میکنه، اگر او سخنی بگوید که نباید بگوید بر ما سخنی رو بس، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، ما او رو با قدرت میگرفتیم سپس رگ گردنش رو قطع میکردیم. خدا به پیغمبرش که اینقدر رفیقه حبیب اوست میگه پیغمبرم اگر کج بره رگ گردنش رو قطع میکرد. یعنی چی؟ یعنی هرگز پیغمبر اشتباه نمیکنه، چون نمیگذاریم اشتباه بکنه، معصوم است. حالا بفهمید که پشت تریبون میرید چی میگید. برای خوش آمدن عده هر حرفی رو که نباید زد، این رو بفهمید که بعض انبیا مظهر بعض از اسماء الهی هستند، مثل حضرت سلیمان که جهان تکوین رو در تسخیر داشت، مثل حضرت عیسی مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام که مرده زنده می کرد و مظهر اسم احیاء الهی بود. اما رسول خدا مظهر اسماء حسنای الهی است، همه اسماء، نه فقط یه اسم و دو اسم که بعضی از انبیا داشتن. تمام شؤون ادراکی و تحریکی رسول خدا مظهر همه اسماء حسنای الهی است. به تفسیر آیه تطهیر مراجعه کنید، من دیگه بیشتر از این توسعه ندم، بفهمیم که کجا این حرفای دشمن شادکن نزنید، عقاید حقه رو شبهه دار نکنید. هرچه راجع به پیامبر گفته میشه درباره معصوم و امام عصر ارواح نافدا هم مطرحه. تعجب هم نمی کنیم که چرا گاهی تا این حرفا زده میشه بوخای استکباری با خوشحالی او رو ادامه میدن، تکبیر میکنن، مثل کلیپی که پخش کردن و مطلب روشنی رو که همه اطلاع دارن او رو ناشیانه بازنشر دادن که شاید بتوانن نسل جوان رو که در اون ایام نبودن به تردید بیندازن، که همین حرکت گویای این است که متولیان فرهنگی باید بر دقت و سرعت خودشون افسوده کنن. صلواتی ختم کنید. نکته هم راجع به مسائلی که در حال پیگیری دولت مردانه عرض میکنم. اولا چرا سفر بعضی مقامات انگلیسی که وضعیت معلومی هم دارن، آدم های خاصی هستن که به ایران میان رسانه ای نمیشه، خیلی مخفیانه میان و میرن. خب شما میدانید کنفرانسی در تهران با موضوع امنیت منطقه در غرب آسیا، روندها و چالش های نوظهور اسمش این بود، برگزار شد که درباره مشکلات منطقه صحبت میکنه. بنا بود اونجا بشینن و بحث بکنن که بزرگترین مشکل منطقه دخالت غربی هاست. بعد کسی که اسم او هم در لیست دعوت شدگان نیست در جلسه حاضر میشه، از شخصیت های انگلیسی، حالا اسمشو نمیخوام ببرم، آدم پلید و خبیثی است که خودش در خباثت و خودش تعریف کرده که من رو به این جرم میشناسن، در جلسه حاضر شده سخنرانی کرده، اهانت هم کرده، اصلا دعوت نشده بوده، مخفیانه آمده و رفته، چند بارم تا حالا اومده، تو شهرم گشته. شما انتقاد رو قائلید، میگید انتقاد کنید، ما میپذیریم. ما از دستگاه دیپلماسی سوال میکنیم واقعا در این وضعیتی که انگلیس پلید خبیث برای کشور ما خط و نشان میکشه و شورش ها رو مدیریت میکنه، آمدن این شخص به کشور یعنی چی؟ این اول. میگید بپرسید، بپرسید. ثانیاً دوستان توجه داشته باشید و داشته باشند، در شرایط حساسی که دوباره مسئله برجام مطرحه، اولین مسئله‌ای که اهمیت دارد این است که آقایان مواظب باشند ایران را زیر بار تعهدات جدید نبرند. یه حرفایی شنیده میشه در رابطه با اروپایی ها، باید مواظب بود. این حرفی که دوستان میزنن که اگر آمریکا تحریم ها رو برگردونه و اروپا کاری نکرد ما خودمون به برجام ادامه میدیم، این حرف خطرناک و تعهد جدیده که با مواضع قبلی هم تضاد داره. رهبری هم اگر یادتون باشه در دیدار با نخبگان علمی اقدامات عملی از اروپا رو مطالبه کردند، نه اینکه اگر اونا سکوت کردن در طرف دشمن بودن کاری هم به ما نداشت، ما ادامه میدیم. چی ادامه میدیم دیگه؟ چیزی نداریم که ادامه بدیم. وزیر محترم خارجه باید با قدرت اعلام کند اگر تحریم ها برگردد، ایران یک لحظه هم برای خروج از برجام تردید نخواهد کرد. بالاخره این باید بهش توجه بشه. چرا اقدامات مکرر نقض برجامی آمریکا محکوم نمیشه؟ لااقل یه همچین مطلبی را اونا دائم دارن نقض میکنن و ما ساکتیم، اینم باید محکوم بشه. مطلب دیگه ای که عرض میکنیم این است که ما سیستم دفاعی موشکی قوی داشته باشیم، که داریم الحمدلله، و اگر کوچکترین حرکتی بشه اقدام خواهیم کرد. اما از درون اگر غافل باشیم، این موشک‌ها شاید زیاد به کار ما نیاد. ما در جنگ نرم با دشمن هستیم. این جنگ ادوات و وسایل خودش رو میخواد. دوستان دقت بیشتری داشته باشن. یه نمونه بگم، معاون دادستان کل کشور همین یکی دو روزه گفت حدود 8000 از 500000 کانال در تلگرام علیه امنیت کشور و مقدسات اسلامی و عفت و اخلاق عمومی در حال فعالیت بوده و مشغول سازماندهی و تخریب کشور در فضای مجازی هستند. 8000 کانال داره اخلاق ما، دین ما، عفت ما، نوامیس ما، مقدسات ما، قرآن، اهل بیت، همه رو داره زیر سوال میبره. این جنگ دیگه. حالا شما اونور هی مرزاتو محکم کن، اینور دقت نکنی. چرا به تعبیر رهبری اونهایی که باید پاسخگو باشند طلبکارند؟ در طول این سالها چقدر درباره فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات سخن گفته شد، رهبری خواستن، مطالبه شد، اما خبری نشد تا امروز که این حرفا زده میشه. بر تقدیر حق مردم برخورداری از زیرساختی است امن در شبکه اجتماعی که بومی باشه و قابلیت این رو داشته باشه که افراد هم فعالیت اقتصادی بکنن هم فعالیت فرهنگی بکنن. این رو باید فراهم بکنن. این که حالا میگن نشد نکردیم فرافکنی بکنن، این درست نیست. مطلب دیگر این است که اینا رو دیگه راجع به خود استان عرض بکنم. عزیزانی که مسئولیت در اختیارشون هست و افرادی رو از این نصب میکنن، مکرر اینو عرض میکنیم، کاری رو که قانون گفته درست انجام بدید. این خواسته رهبری است. این رو بندن علمن دارم عرض میکنم، نه که بگم باشد بهتر است. این خواسته ایشونه که اگر دستگاه امنیتی کشور کسی رو رد صلاحیت کرد، او رو به کار نگیرید. و باید به کار نگیرید و ناراحت هم نشید از اینکه بنده تذکر میدم. اگر فرامین رهبری و مسائلی که ایشون بیان میکنن مثل بنده دفاع نکنم و دنبال نکنم، چه کسی میخواد اینو دنبال بکنه در استان؟ بنده نماینده ایشونم، بعد من دنبال بکنم؟ خب نباید به کار گرفته بشه. اگر کسی رد صلاحیت امنیتی شد، بعد به کار گرفته نشه. این رو برای چندمین بار توصیه میکنیم، در به کارگیری افراد قوانین رو رعایت بکنید. اولا پاسکاری نکنید، این طرف اون طرف نکنید، بعد بگید ای کاش زودتر میگفتید، ای کاش فلان میشد، ای کاش. این کار نشود. به قانون عمل کنید. از اهل فتنه و متعرضین به بیت المال در مسئولیت ها استفاده نکنید. ببینید در بار چندم عرض شد، هم خصوصی گفتیم، اینم عمومیش، تا بعد انشالله ببینم چه کار خواهیم کرد. مطلب بعدی این است که خانواده این شیخ بزرگوار، شیخ زکزاکی، قبل از اونم این مسئله هم عرض بکنم، هم در استان من به گوشم میخوره، هم در شهرستان کرج، شورا و شهردار اینها با همدیگه بالاخره یه صحبته با هم دارن. مشغول کار برای مردم باشید، دست بردارید از بعضی از حرفا. این که تحمیل بکنید به همدیگه بعضی از چیزهایی که صلاح جامعه نیست، این مدت مسئولیتتون به سرعت سپری میشه. عند الناس، عند الشهدا، عند الله، نزد همه اینها باید برید پاسخ بدید. چرا دنبال یه همچین بازیایی هستید؟ حالا به گوش من میخوره، بعضا حالا ورود نمی کنید، اما سعی کنید زودتر مسئلتون رو حل بکنید، به کار مردم برسید، فرصت به هم بدید برای کار کردن، نه که دنبال مچگیری باشید. این کار خوبی نیست. این هم آخرین عرض ما. این شیخ بزرگوار زکزاکی که رهبر شیعیان نیجریه است، که الان اسیر دست دشمنه، خانواده او از رهبر انقلاب، علما و مردم مسلمان برای شفای او طلب دعا کردند. دعا برای این عالم جلیل قدر و خدوم به اسلام و تشیع رو انشاءالله دوستان فراموش نکنند. خدا یا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشگاه ها، رهبر معظم انقلاب، سربازان حضرت حجت، نیروهای نظامی و انتظامی، همه رو در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، بر توفیقات رهبری بیفزا، شر دشمنان به خودشون برگردان، شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع، غلیق رحمت بیکرانت بگردان، معلولین و مجروحین و مرزا شفای عاجل کرامت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.